أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. ما بر حسب قولی که وایون دادیم یک روز مشرف بودیم مشهد، روز جمعه. به حمد الله دو دفعه موفق شدیم به زیارت، هم به نیابت آیون زیارت خوندیم، هم سلام بزنیم. انشاءالله دو قبول شده خوشم. عرض کنم که در این مسئله 29 که یه مقدار بحث قبلی پیچیده به نظر رسید، بحث ما در قبل این بود، در مسئله قبل، که مال مخلوط به حرام اگر مقدارش مشخص نباشه، مالکش هم مشخص نباشه، برای تخلص از اون حرام واجب است یه خمس. خمس تعلق میگیرد به این مال. اگر خمس مال را رد کرد، از اون حرام موجود در این مال تخلص پیدا میکنه، دیگه حرام براش نیست، تصرفش در جمیع مال حلال. حالا میخواد اون خمسی که در این مال بود، اون مال حرامی که مخلوط شده، مقدارش بیش از خمس باشد یا کمتر. گفتیم همین مقدار که مجهوله، نمیدوند چقدر حرام و مالکش هم مشخص نیست که بره ازش رضایت تحصیل بکنه، همین مقدار که یه خمس بده کافیست و مال براش حلال میشه، از اون حرام موجود تخلص پیدا. این بحث قبلی بود. در مسئله 29 امام این فرض رو دارن که اگر چنانچه اون مال حرامی که میگفتیم مخلوط شده با مال خودش، اون مال مال حرام در خارج نیست، یه مال حرام به ذمه‌شه، که کان حق الغیر فی ذمته. خب این یه مالی دارد در خارج، داره باش کسب میکنه، تجارت میکنه، یقین دارد که ذمه او بدهکار است به شخصی که او رو نمیشناسد، نمیدوند چیه، مقدار بدهی هم نمیدونه. مثلا یه وقتی یه پولی میخواست، احتیاج پیدا کرده بود، دستگردون از یه نفر گرفت که بعد بهش بده، بعد پیداش نکرد. یقین دارد ذمه‌اش مشغول است به یه مبلغی که نمیدونه چقدره، اونم به یه شخصی که الان او رو نمیشناسد. پس ذمه او بدهکار است، مشغول است به یه مبلغی که مقدارش مشخص نیست و نمیدوند مالکیه. همینقدر میدوند ذمه او بدهکاره، مشغول ذمه است به یه نفر، به یه نفری، به یه مقدار. آیا اینجا هم میتوند مثل اونجایی که یه حرامی تو مالشه، برای تخلص از اون حرام یه خمس میداد، بقیه مال براش حلال میشد؟ اینجا هم بگیم که حالا که ذمه او مشغول است و نمیدونه مال کیه، یه خمس مال بده تا تخلص پیدا کند از این حرامی که به ذمه هست. خودش مشغول ذمه میدونه، حرامی به ذمه شه و گرفتاره، نمیدونه چه کار بکنه، مال کیست نمیدوند، چقدره نمیدونه. آیا همونجا که یه خمس از مال رو که میداد، تخلص از حرام موجود در مال پیدا میکرد و دیگه تصرفش تو مال حلال میشد. آیا اینجا میتونیم بگیم خب اینجا یه حرام به ذمه‌شه، میدوند بدهکاره، یه خمس از مالش بده تا نجات پیدا کند از این حرام ما فی الذمه. اونجا که حرام تو مال بود با اداء خمس تخلص پیدا میکرد از اون حرام موجود در مال، گفتن حلال شد دیگه. حالا اینجا به ذمه‌ش یک حرامی هست، میخواد خودش نجات بدهد از این حرامی که به ذمه‌شه، که بدهکار نباشد، فردا میمیره قیامت بدهکاره. آیا میشه بگیم اینجا شما اگر خمس مالت و یه خمس بدی اون وقت تخلص پیدا میکنی از این حرام مافی ذمه، دیگه ذمه‌ت بدهکاره به کسی نیست، برای خلاص شدن از این حرام به خمس بده. آیا اینجا میشه مثل اونجا همونطور که در اونجا خمس باعث تخلصش از حرام موجود در مال بود، یه خمس بده باعث تخلصش از حرام معاف ذمه بشه متعلق به ذمه؟ این رو میفرماد که لا محل للخمس، اینجا مورد خمس نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع اون خمس المال المختلط بالحرام بود، مالی که مخلوط شده به حرام. این وصفو که میاریم المختلط بالحرام، این ممحضش میکند در مال خارجی، اونی که تو ذمه هست هیچ وقت مخلوط به حرام نمیشه. پس مالی که مخلوط به حرامه یعنی مال موجود در خارج، اون مالی که در خارجه یه مال حرامی توش اومده مخلوط شده، میگیم این مال مختلط به حرام. اما اگر چنون چه در ذمه‌ش بدهکار به کسیست که نمیشناسد و مال حرامی به ذمه‌شه، این مال خارجی نیست. پس لا محل للخمس، برای اینکه موضوع اون وجوب خمس مال خارجی بود، المال المختلط بالحرام، شامل اون مالی که در ذمه هست، متعلق به ذمه هست، کلیز در ذمه شامل اون نمیشه. بنابراین از این جهت که صحبت بود خمس کجا، خمس همون مال، مالی دارد یه وقت است که یک حرام میاد داخل او میشه، مخلوط میشه، نمیدونم چقدر حرام، مال کی هست برم ازش رضایت تحصیل کنم. گفتن راه تخلص خمسه، یه خمس از مال بده از اون حرام موجود نجات پیدا میکنه، دیگه برو تصرف در مال بکن حلال. اینجا مال من حلاله، کاری حرامی توش نیست، یه حرام به ذمه من اومده برای تخلص از اون. این حرامم هم همون خصوصیت رو داره که مقدارش رو نمیدونم، مالکش هم نمیدونم، گرفتارم، چیکارش کنم، چیکار کنم که نجات پیدا کنم از این حرام مافی الذمه؟ بگیم همونطور که اونجا خمس دادی نجات پیدا کردی، تخلص از حرام اینجا هم یک خمس بده تا بتونه تخلص از حرام مافی الذمه پیدا کنه. میگه موضوع اون روایات اینجا رو نمیگیره. بنابراین همونطور که امام فرمود در اینجا لا محل للخمس، موضوع خمس اینجا نیست، تعلق نمیگیره.
درست خلاصه میگم تصدیق میکنه 5 میلیون من بده کار، 4
میلیونش
صاحب مشخص
است
که گرفتم، 1 میلیونش مشغولم.
بله، اگر چی؟
5 میلیون من بدهکارم
در ذمه‌ام هست. اگر بخوام تصدیق بکنم
مخدود، اگر
بخواد
بشه یا این موردی که از اتمام فرمان، چه جوریه از این 5 میلیون؟
فرض ما
این
است که نمیدونیم چقدره.
نه، ما چقدر از ذمه‌مون داریم؟ مثلا مالی که به ذمه میاد چطوری به ذمه میاد؟
عرض کردم مثالشو، گفتم مثلا بدهکاری مشکلی داشت، از یه نفر دستگردون گفت که مثلا یه مبلغی به من بده تا من مشکلمو حل کنم، اونم بهش داد، مدتی گذشت الان یادش نیست، که اون آقایی که من ازش پول گرفتم دست کردم کیه و چقدر ازش گرفتم یادش نیست. نه نه همین دیگه ما میگیم اینجا ما ذمه‌ش باشه
اوردن
مالش
الان
میخواد
پرداخت
کنه،
الان
به
ذمه‌ش هست که
بشه پرداخت. نه اونجا مال در خارج اونجا
نه، الان مالی وجود نداره اونجا هم که میگه دست میکنه مال خارج یا اصلا که هم اصلا موضوع بحث اون بگه بس از جای مال وارد مالش شده الان مال مخصوص.
خب اگر پس مال نیست من الان حالا این مثال رو ما زدیم که از یکی گرفته بفرمایید از یکی دزدی کرده یه مالی رو از یه نفر دزدیده یقین دارد یه وقت از یه کسی مالی رو دزدید اما چقدر بود و از کی بود نمیدونم ذمه‌ش بدهکار نه مال مخلوط نیست حرام به ذمه‌شه نه تو مالش
این حرام مثلا راجعه مربوط به این میشه چون این یک بار میاد در دزدی دزد یک بار این رو میدزده بعد ذمه‌ش میاد بدهکار بشه اینجا هم که قرض کرده از آقا میدونه قرض کرده برای این قرض کرده پس شبیه اون میشه ما باید در مثال یه تغییر ایجاد کنیم یه تغییر بدیم که مثلا یه ذمه‌ای بوده حسن بدهکار بوده به احمد منم به احمد ازش پول گرفته بودم الان بدهکارم اون ذمه رو جا بدا
ذمه رو چرا؟ ذمه خود منه یه وقت یک حرامی تو مال منه یه وقت حرامی به ذمه منه حرام به ذمه دزدی کرده الان نمیدونم از کی بود تو از چند نفر
پس هم مثال شامل میشه
باشه حالا مثال فرق نمیکنه بله بالاخره یه مال ذمه من میدانم مشغول به مالی هست به شخص یه مقداری من بدهکارم به یه نفری مقدارش هم نمیدونم تو مال من الان چیزی نیست نه که بگی مالم مخلوطه مصرف شده الان چیزی نیست تلف شده تمام شده آیا الان با ادایی که ذمه من مشغوله همونجور که اونجا مال حرام موجود را بایست خمس ادای خمس اون تخلص پیدا میکردم از اون حرام دیگه حلال میشد برای من کل مال آیا اینجام اگر یه خمس بدم ذمه من از اون حرام خلاص میشه براءت پیدا میکنه یا نه؟
یه خمس از چی
استاد؟ خمس از خود مالش یه خمس مال رو میده برای تخلص از اون حرام به ذمه اونجا خمس میدادیم اونجا خمس میداد برای تخلص از حرام موجود در مال اینجا خمس میده برای تخلص از اونی که در ذمه
اینجا خمس میداد برای مال موجود خارجی خمسش هم مشخص این
مورد
جدید که
میفرمایید
خمس
در
ذمه
که
نمیشه خمس
بدید نه دیگه از مال خمس میده
از مال خمس بدید که ذمه پاک میشه
بله بله
اینکه دو تا اصلا رب بوده هم نداره
ببینید بالاخره این مال مال منه
نه ذمه
ببینید این مالی که الان من دارم باش تجارت میکنم مال من
بله.
درسته ذمه منم بدهکار است بدهی دارم نمیدونم چقدره از مالم یه خمس بدم تا ذمه‌ام بری بشه بله گفتم نمیشه این صحبته که آیا همینجور که اونجا که مال حرام مخلوط به مال بود برای تخلص از اون حرام موجود شما یه خمس دادید تمام شد حلال شد براتون اینجا که مال اشکالی ندارد ذمه من بده کاره من ذمه‌م مشغول است به شخصی ولی نمیدونم چقدره نمیدونم مال کیه خب این یه گرفتاری است الان برای انسان بگیم از مالت یه خمس بده تا ذمت بری بشه ذمت از اشغال ذمه بیای بیرون آیا میشه یا نه گفتیم نه چرا برای اینکه اون روایاتی که میگفت در مال مخلوط به حرام اگر یه خمس دادی تخلص از حرام پیدا میکنی مال موجود در خارج بود المال المختلط اختلاط وصف مال حتما در خارج اختلاط حاصل می شود نه در ذهن پس موضوعش موضوع مال خارجی بود اینجا مالی است که فی الذمه است اون خمس اینجا رو شامل نمی شود
این موجود در خارج بود بودن رو این قید رو شما از کجا اضافه می‌کنید؟
چی؟
موجوده در خارج بودن
همین مخلوط این قید
شما در احمد و فی حلال این حرامه من دقماس کردم حالا اون شخص ما رو مصرف کرد رفت و یه تفاوتی در باید میشید میشه اخبار مختلط بر احمد و فی حلال این حرامه حالا همون ما رو کسی مصرف کرد کارش رو تموم کرد در باید چه تفاوتی حاضر میشه چه در زمش میشه چه در خارج میشه خمسه شما بده موجود خارج بودن به نفت این موجودی که در اینجا در این مسئله مطرحه خیر از این موجود هست یعنی کسی مالی رو به حرام به زمش اومده ارتباطی به این المال مختلف به حرام نداره اینجا اصلا وجود خارجی هم به نفت نداره چه در زمه باشه چه در خارج باشه حکم به این المال مختلف به حرام یکیست و اونجا خمسه شما برداره این موضوع با این متفاوته در خارج بودن در اینجا ملاک نیست همین که مال حرامی با اوندش اومده و میدانند که مالی گرفته بر اساس این حکم برده
ببینید یه وقت از ابتداعاً یه چیزی در ذمه میاد مثل همین که عرض کردیم یه مالی رو از یه کسی دزدیده یا چیز گرفته و حالا یه به ذمه‌ش اومده مالی ثابت در ذمه مال غیر من نمیدونم چقدر این فرض ماست که آیا خمس درش تر میتونه با خمس حلالش کنیم یا نه این بحث ماست اما اگر چنانچه یه مال مخلوط به حرامی به ذمه بیاد این مثال که شما میزنید مثلا یه مال حرامی رو تو مالش بود رفت همش ریخت تو دریا توجه فرمودید مال حرام با مال خود من مخلوط بود تلف کردم مال مختلط به حرام اومد تو ذمه من توجه فرمودید این رو بعضیا الان اینجا بعض از آقای مرحوم های نانی بحث میکنن رو اونه ما گفتیم خارج بحث ماست که مالی مختلط به حرام بیا تو ذمه اونو میگن دو قول درش مسئله هست که آیا اونجا باز اونجا هم همون خمس که در خارج اگر چنانچه در خارج همون مال موجود بود من باید خمس رو میدادم تا حلال بشه ریختم تو دریا تلفش کردم حالا بازم یه خمس بدم یا نه دیگه حالا موضوع عوض شد موضوع مال مختلط به حرام نیست الان مافی ذمه است ذمه حلالش که تو ذمه نمیاد اون حرام واقعی که مال غیر بود اون میاد به ذمه و الا مال خودش که معنی نداره بگیم ضامن مال خودشه مال حلاله این رو هم باز بحث کردن مرحوم شیخ یه نظری دارد مرحوم صاحب مرحوم آقای حاج رضا همدانی صاحب مسواق اون یه جور دیگه دو قول در اونجا گفتن ولی اون بحث ما نیست بحث ما این است که من ذمم ابتداعاً به یه مال حرامی مشغوله در اینجا آیا میتونیم همون حرفی که در مال مختلط به حرام میزدیم میگفتیم اگر چنانچه یک حرامی در مال من اومده مقدارشو نمیدونم مالکش هم نمیدونم فرمود یه خمس بده حلال میشه اینجا تو مالم نیست به ذممه ذمم مشغوله میتونم برای خط تخلص از این حرام ذمه یه خمس بدم یا نه گفتیم مورد نداره لا محل للخمس اما اون بحثو که مال مختلط به حرام بیا تو ذمه که مالی در خارج مخلوط به حرامه من رفتم همشو تلف کردم مال مختلط به حرام بدهکار شدم باز اونجا هم دو قول درش هست و اونجا میگیم که بازم به اون بله در ابتداعاً مال در خارج بوده مخلوط اما وقتی به ذمه میاد دیگه مخلوط به حرام نیست در ذمه در ذمه اونی که حرام واقعی است مال غیر است اون میاد مال من مخلوط به حرام بود ریختم تو دریا مال حلال که به ذمه من نمیاد چی به ذمه من میاد فقط اون واقع حرامی که بدهکار بودم تو اون مال اون میاد به ذمه در این حال بعضی گفتن اونجا دو قول است همونجا خمس برای شیخ فرمود خمس بده برای حاج رضا قد جواب میده اونو بحث نداریم بحث ما در اون فرض است که ابتداعا یک مالی حرامی به ذمه من اومده ذمه من مشغوله، من ناراحت کرده، میخوام توبه کنم، چه کار کنم؟ میتونم یه خمس بدم برای اینکه این از ذمه‌م رفع بشه؟ میگن نه، مورد نداره.
پس
اینجاست
که این حالات این مال حرام رو قبلا با دزدی و یا با رشوه و حرفای دیگه تصرف کرد به حساب داشت، از همون موقع حکم راه خلاصی برای وجوب خمس مطرح بوده یا نه از وقتی که تصمیم گرفته که مطلقا خلاص شود؟ اگر ما بگیم که اینی که امام میفرماید خمس بدهی تبیینه، تشریع نیست، اگر تبیین باشه یعنی اینکه همون موقع که شما این مال دزدیده بودی و بردی مخلوط کردی با مال حلال، راه خلاصی دی بود که خمس بدید، پس موقعی که این موجود بود بهش خمس تعلق گرفت. در نتیجه نمیتونیم بگیم حالا که ذمه تبدیل شد به ذمه و میخواد خمس بده بگیم واجب نیست برای کار. اما اگر بیایم بگیم نخیر، خمس به این مالی که از حرام تصرف کرده و مخلوط کرده بعد از موقع تصمیم گیری برای خلاصی برش واجب شد، اون وقت این بحث تعلق خمس به ذمه است که خب میتونیم بگیم خمس به ذمه تعلق نمیده، ولی در اینجا ما نمیتونیم اینه بگیم. این آقا از همه اول که دزدی کرده راه خلاصیش همین بود که بیاد یه خمس بده، پس موقعی که این موجود بود خمس تعلق گرفت.
اون مثالی که شما میزنید مال همون بحث قبله، اون وقت تصمیم بگیرد یا بعد تصمیم کاری نداریم. مالی داشت مخلوط به حرام، باید خمسه بده. هر موقع شد باید خمسه بده.
تلف هم شده
خب باید خمسه بده.
خب الان تلف شده،
این خمس واجب بود براش، باید خمسه بده. همون وقت که مال مخلوط به حرام بود، قبل از اینکه تلفش بکنه تصرف کنه خمس واجب بود، الان خمس واجب به ذمه شد. بحث ما مال اینجاست که الان یه مالی من اومد، نه که اومده تو مال من، یه مالی به ذمه من اومده، اصلا فرض نکنیم اومده تو مال
تا
این نیایه
ذمه نمیشه، مگر انتقال ذمه درست کنیم؟
نه بابا، نه چطور میشه این نباشه؟ من یه مالی رو از یه کسی دزدیدم رفتم خرج کردم،
اون وقت همینجا خمس تو عین تعلق میگیره، مثلا همین
تو مال من نیومده، اصلا نیومده تو مال من که بشه مال من مخلوط. یه مال از یه کسی گرفتم رفتم ریختم توی چیزی مصرف، اصلا نیبردم تو مالم که صد کند مال من مخلوط به حرام شد. نه، فرض ما اونجاست که یه ذمه من مشغول به حرام است، کاری به مال نداره. اینو فرض کنید، حالا مثالش هر جور میتونید بزنید. بله؟ اختلاط نیست اصلا، بحث اختلاط نیست، بحث ذمه است. یه مال حرامی به ذمه من ثابت است، میتونم با خمس، اداء خمس از مال از اون خلاص بشم یا نه؟ میگن نمیشه، چون مال مخلوط باید باشد، اینجا مال مخلوط نیست.
مال مخلوط
ذمه. اون چجوری مخلوط میشه؟
با همین شما میتونید تصور بکنید با مالی که بر ذمتون هست، یقیناً بخشیش حرامه، بخشیش هم حلاله.
اون حلال، حلال چجور اومده تو ذمه؟ حلال چجور اومده تو ذمه ایشون؟
حلال در مال خود انسان،
در همین که به ذمه نیست،
در مال که بگیم در ذمه تو سرمایه یه مولی در ذمه من هست، اما این
چی اون کلی؟
کلی که در ذمه من هست و من یقین دارم حرامه و مقدارش هم نمیدانم، مالکش هم مشغوله، در ذمه من هست، ولی قاطی با امنیه اموال حلال من هست.
نه نه نیست، نیست آخه، اون تو ذهن هست، اون خارجه، اموال شما خارجه، این اومده تو ذهن شما، این کلی تو کلی که نمیتونه مخلوط با جایی بشه.
اون در کلی در ذمه خود در عمل هست
دیگه، در خارج نیست.
اگر من شما تصور کنید کسی رو یقین داره مال کلی بر ذمه هست،
مال یعنی حرام،
یعنی حرامی بر ذمه‌اش هست.
درست.
خوبی در کجاست که بر ذمه‌شه؟ باقی اموالشه که در خواهی
نده. فرض کردیم تو مال نیبرده، ببینید ذمه‌اش مشغول شده به یه مالی، دزدی کرد گرفت رفت اینجا هم خرج کرد،
تصادف کرد زد کشت.
بس
از ذمه حلال و حرام هم میشه. یعنی شما یه مالی رو از یک صدقه چیز بگیرید قبل حسنه بگیرید از یک کسی هم بدوزید، الان دو تا در ذمه دارید، دو تاشم طرف شده، دو نوع مال در ذمه دارید که یکیش حرام هست یکی حرام،
یکی حلال حلاله یکی حرام.
چطور یکی حلاله چطور؟
شما یه مالی در ذمه دارید قبل حسنه گرفتید،
اینکه خمس
نداره.
نه اجازه بدید مثالش رو مثال رو بفرمایید.
ذمه ما مشمول به دو نوع مال هست، یک دزدی طرف شده، یک قرض حسنه طرف شده. اون قرض حسنه طرف شده
قرض حسنه یعنی چی طرف شده؟
یعنی از این کسی قرض گرفتیم به طرف شد، در ذمه من هست 100 میلیون، در ذمه من هست
خب
یه 50 میلیون هم یه دزدی اتفاق افتاده در مقدارش.
خب اون که قرض حسنه گرفتی به ذمه باید برید بهش پس بدید.
نه در ذمه حرام که نیست. درسته؟
نه ده مثال رو درست کنید. دو تا رو که مثال رو درست کنید، یه حرام به ذمه دونه یه حلال. بله. کدوم اون حلال؟
اون که قرض گرفتم
باید برید بهش پس بده.
بله.
قرض ما این نیست. در مثال مناقشه در مثال نه مثال دیگه.
در
اساس
50 میلیون
دیگه داره به مناقشه در مثالش. مثال روشنه، یک مال حرامی در ذمه من هست، من میخوام تخلص پیدا کنم ازش، مخلوط با حرام با مال منم نیست، در ذمه من به ذمه اومده نه تو مال، آیا میتونم با خمس اونو حلال کنم یا نمیگم نمیشه؟ برای اینکه مصداقش المال المختلط به حرام و این مال مختلط به حرام نیست.
مثال
گفتیم دیگه در مثال
بحث کنیم. مهم به ثمره داره. شما تصور کنید نمایه یه طلبه‌ای که هیچی نداره از این مقداری قرض میکنه، از این مقداری، از این مقداری، مجموعاً حساب دستش میره، همه اون قرضایی هم که کرده خورده و بالاخره یا لباس داده یا هر چی، الان تو یه مبالغی حلال در ذمه شه.
چند چه حلال به ذمه شه؟ حلال به ذمه نمیان.
نه الان بر ذمه من اگه قرض بکنی پس ندی مالکش هم نیاد استیپای حقش رو کنه، مقدارش هم معلوم نباشه خب بر ذمه.
ببینید اینا نمیگن مال حلال ذمه، یه بدهکار بدهکار
دقیقا مثلاق مال حلال بر ذمه
میشه.
حلال از
آن جمع مال حلال بر ذمه میشه بر ذمه که مال خود انسان بر ذمه دیگه.
الان یه طلبه رفته قرض کرده، نه مبلغ عین شما در مدت میدونه معلومه چقدره، نه مال کارم دقیق میدونه، بعد از طرفی رفته فشار بهش اومده یا مثلا دزدی هم کرده، نه ما وضع میکنیم از عیاذ بالله، از راه حرام هم یه مالی رو به دست آورده، خب نه مالکش رو میشناسه نه مقدارش رو. الان میشه تصور کرد که این آقا هم مال حلال بر ذمه مشمول ذمه
است،
هم حرام
مشمول. نه خیر حلال به ذمه‌اش نیست. ببینید درست هم
قرض رو
باید ادا کنه، حلال نیست، بعد از این که نرفت بده به صاحبش اونم شد حرام، اونم که قرض گرفته بود باید در یه مدت معینی بره بده نداده، الانم یادش رفت از کی بود، الان قطعا یه حرام به ذمه من دیگه حلال نیست، همونم اسمش الان میشه حرام. بنابراین اون چه در ذمه هست، حالا یا از یک کسی قرض، منم مثال قرض گرفته زدم، قرض گرفته الان نمیدونم کی بود، من میدونم ذمه مشغول است به یک مال حرامی که باید برم بدم بهش، نیستش، نمیشناسمش، این مثال ماست. عرض کنم که منتها در همین مال حرامی که به ذمه میاد، اون چهار صورتی که قبلا داشتیم، چهار صورت تصور کردیم، اینجا در این معاف ذمه حرام اون چهار صورت تصور میشه. یه وقت هست من میدانم یک مبلغی بدهکارم به شخصی، توجه فرمایید این معاف ذمه چهار صورت پیدا میکنه. یه وقت هست که هم خودش مقدار مجهوله، یه وقت مالکش هم مجهوله. قطعاً ذمه من بدهکار است به شخصی، مقدارشو نمیدونم، اون شخصم نمیشناسم، فقط میدونم 1,000,000 تومان یا 1,000,000 نه یه مبلغی ذمه من بدهکار، هم مالک مجهوله هم مقدار. یه وقت هست اونه هر دوش معلوم، مافزه من یا میدانم یه دزدی کردم از یه شخص خاصی، هم شخص رو میشناسم هم مال رو میدونم چقدر بود. اینم یه صورت، هر دوش معلوم. یه وقت یکیش معلومه یکیش مجهوله. فرض فرمود که مبلغ معلومه 1,000,000 تومان بود، اما مالکی بود از کی دزدیدم معلوم نیست. یه وقت عکسه، مالکش رو میشناسم مقدار معلوم نیست. همون 4 صورتی که اونجا داشتیم در این مافزه من تصور میشه، احکامش هم تقریبا مشابه همونه. لذا مرحوم امام در اینجا اون 4 صورت رو تصور میکنه. فرض اولش این است که لو علم مقدار رو، اون مافزمه حرام رو مقدارش رو میدونم، میدوند 1,000,000 تومان بود. حالا اینجا اگر چنانچه مالکش رو ولم یعلم صاحبه، فرض کنیم صاحبش رو نمیدونم، مقدار مال معلوم 1,000,000، صاحب مال رو نمیدوند که، اینجا چیکارش کنه؟ یقین دارم 1,000,000 ذمه من بدهکار است، اما مالکی اونو خبر ندارم. خب اینجا رو قبلا گفتیم مجهول المالکه، این مال که ذمه در ذمه منه یه مال حرام، این مال حرام در ذمه من مالکش مشخص نیست. اینجا در مجهول المالک گفتیم باید صدقه بده. اشکالی که وارد میشد این است که اون روایاتی که دلالت بر این میکرد که مال مجهول المالک رو از طرف مالک صدقه بدید، مال متمیز در خارج بود. یه روایتش اون روایتی بود که میگفت همسایه داشتیم، در همسفری داشتیم در مکه، و بعد که خارج شدیم و رفتیم دیدیم متاعی از اون پیش ما مونده. سوال کرد، امام فرمودن خب برید کوفه ببر کوفه. گفتن من نمیشناسم مالکی. اونو امام فرمود برو تا صدقه. پس موردش مورد مال متمیز در خارج بود، مجهول المالک. اینجور یک کسی یک کیف پول پیدا میکنه لغتا، خب این رو باید تعریف میکنه، پیدا نکرد مأیوس شد، از طرف مالک صدقه. روایات مجهول المالک در موردی که مال متمیز و مشخصه فرمود خمس بده. پس بگیم شامل اینجا نمیشه چون ما فی الذمه است. میگیم از همون روایت ما القاء خصوصیت میکنیم. امام از وقتی از امام سوال کرد این مال پیش ما مونده از یه طرف، اون طرف فرمود ببر کوفه و پیداش کن بهش بده. گفت نمیدونم، نه بلدشو میدونم نه خودشو میشناسم. فرمود صدقه بده، از این استفاده میشد وجه این که امام فرمود صدقه بده برای این است که ایصال مال به مالکش ممکن نیست. فرمود ببر کوفه، ببر اونجا بهش برسون. وقتی گفت نمیدونم و نمیشناسم، یعنی چی؟ یعنی ایصال مال به صاحبش برای مقدور نیست. فرمود صدقه بده. پس نه اینکه خصوصیتی داشته باشد که مال مشخصه، هر جا مالی هست که ایصال به مالکش در اختیار من نیست، برای ممکن نیست به دست صاحبش برسونم، اقرب طرق برای رسوندن مال به اون است که صدقه بدم. پس این فرق نمی کنه، میخواد مال متمیز خارجی باشه یا بحث قبلیمون مال غیر متمیز، مال مخلوط به حرام. میدونم حرام تو این مال هست، متمیز نبود، گفتم اونجا رو هم القا خصوصیت کرده. اینجام که مقدار حرام معلوم اما در ذمه است، اینجام باز امکان ایصال این مال به صاحبش نیست، القا خصوصیت میگه همین رو هم صدقه بده. پس کما اینکه در اینجا جهات دیگری هم تو روایت هست ازش القا خصوصیت میکنیم، بگیم این در طریق مکه بود، در همسفر بودن، خب هر جا همسفر بودن از مالش پیش من مون برم صدقه بده. شما یه همچه خصوصیتی رو از این روایت استفاده میکنیم. که بگیم خصوصیت در سفر حج بودن، دو نفر رفیق و همسفر بودن خصوصیت داره، نه. میگیم همین قطعی مالی از غیر پیش شما مونده و ایصال به مالکش مقدور نیست، باید صدقه داد. اگر این رو ما فهمیدیم از روایت، هم غیر متمیز رو، مال غیر متمیز رو که در خارجه مخلوط شده، هم اونو میگیریم که قبلا گفتیم، و هم اونجایی که اون مال فی ذمه است. من مسلم میدانم یه مالی در ذمه من هست حرام، مالکش رو نمیدونم، مبلغش رو میدونم مقدارش، خب این از طرف مالک صدقه میده. پس با القاء خصوصیت میگیم میشه صدقه داد. بلکه یه روایتی هم داریم که در همین مورد مافی ذمه وارد شده که فرمود صدقه بده، چنین بخواد لازم نیست به اونی که ظهور در این دارد که مال خارجی است، متمیز خارجی است. اون روایت اینه، عرض کنم که بعد معاویت، صحیحه معاویت ابن وهب، ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل کان له على رجل حق، یه طلبی از کسی داشت، ففقده، عبارتی خورده از نظر ضمیر و اینا اشکال درش هست، مراد این است که فقده یعنی صاحب مال که به عهده از او مال به عهده من هست اونو گمش کرده. عبارت ظاهر از فقده ضمیر که به رجل در روایت هست این معنا رو نمیرسونه، ولی مراد ظاهرا همینه دیگه. از بقیه روایت اینجور استفاده میشه که یه شخصی بدهکار به کسی است، طلبکار و صاحب حق رو مفقود کرد، دسترسی بهش نداره، لذا میفرماد که ولا یدری اینه یطلبه، نمیدونه کجا برد دنبالش، کجا پیداش بکنه، لا یدری احیون هو ام میت، آیا زنده است انوس یا مرده، خبر ندارم. عرض کنم که لا یعرف له وارسا، وارسی ازش سراغ ندارد که بره، عرض کنم که طلب رو از او مطالبه بکنه، وارسی هم از او خبر نداره، ولا نسبن ولا ولدا، نه پس پسری ازش دارد نه ولد، یا بلدم نطق بدل هست، شهرش هم نمیدونم. علی حال اینجا یک مالی فرض بفرمود که من طلبکارم از کسی، توجه فرمودی، و نمیدونم اون ما صاحب مال کجاست که برم بدهیم و بهش ادا بکنم، وارثی هم ندارد که برم به او بدم، شهرش هم نمیدونم، اصلا نمیدونم مرده است یا زنده، اینجور سوال میکنه. امام در جواب فرمود قال اطلب، یعنی برو تفحص کن، برو همینقدر نمیدونی بدهکاری، نمیدونی مالکی بود، اطلب، یعنی برو تفحص کن، برو دنبال کن تا پیداش کنی. قال فإن ذلك قد طال، زمان میبره، خیلی طولانی میشد برم دنبال، فاتصدق، آیا اتصدق به این مالی که پیش من مونده و نمیدونم مالک کجاست، دسترسی بهش ندارم، آیا صدقه بدم؟ قال اطلبه، بازم امام تأکید کردن برو دنبال تفحص، اتصدق رو رد نکردن که بگن صدقه یعنی، فرمود بازم برو طلب کن، یعنی تا مأیوس بشی، پس اطلبه، برو تفحص بکن، اگر مأیوس شدی اون وقت صدقه بده. پس این روایت هم ازش میشه استظهار کرد که اون سوال سائلی که گفت من برم صدقه بدم، امام نگفت صدقه راه وجهی نداره، فرمود بازم اطلب، بازم برو تفحص کن، یعنی تا وقتی مأیوس بشی، معنیش اینه اگر دیگه مأیوسی از این که طلب بکنی پیداش بکنی مخت صدقه بده. پس از این روایت هم اون گفت من بدهکارم، میخوام برم بدهی ما رد بکنم، نمیدونم به چی بدم، فرمود برو دنبال پیداش کن تا پیدا کنی، اگر چنانچه پیداش مأیوس شدی مخت صدقه بده. پس در مورد بدهی هم ما فی الذمه روایت صدقه داریم. پس یا میتونیم بگیم به همون روایت با القاء خصوصیت شامل ما نحن فیه میشه، یا با این روایت هم صحیح هم هست ازش استظهار کنیم که در جایی که مالک رو نمیشناسیم باید عرض کنم که صدقه بود. این هم یک روایت. علایه حال پس در این صورت بله روایت دو از باب شش از ابواب میراث الخنسا در کتاب الارث جلد 26 وسائل میراث خنسا باب شش روایت دوی از اون باب. عرض کنم که پس در نتیجه صورت اول از مسائل صور اربعی که داریم این بود که مقدار مال معلوم مشخص، مثلا 1,000,000 تومان، مالک مشخص نیست، اینجا گفتیم صدقه باید بدن، صدقه بدن از طرف چی؟ دلیلمونم اون روایات قبلی که در مجهول المالک بود. اگر اون روایات هم قبول نکنیم و بگیم اختصاص به اون مورد دارد، این روایت یا القاء خصوصیت از اونا یا به این روایت تمسک میکنه. همون روایات هم که دلالت داشت بر خصوص که مال متشخص، از اونم میتونیم باز اینجا استفاده کنیم. من ذمه‌ام مشغول به یه مالیست، مالکش نمیشناسم، میتونم برم این مالی که مقدارش هم معلومه، میدونم 1,000,000 ذمه من مشغول است، میرم بدم به حاکم، به حاکم شهر میگم این 1,000,000 مال غیر است به ذمه من و من صاحبش رو نمیشناسم، میخوام این ملیون، چون حاکم ولی که من لا ولی له ولی غائب است، به اعتبار اینکه شما ولی غائبید میدم در اختیار شما، اونم از من میگیره. پس مالی که به ذمه من بود مشخص شد، دادم به ولی مالک، دادم به اون کسی که ولی است از طرف اون مالک که نمیشناسمش غائب. خب اگر دادیم به او مال مشخص شد، حالا میتوند حاکم خودش صدقه بده، میتوند برگردونه به من بگه بله این مال مالکش، عرض کنم که من از طرف مالکش قبول کردم، برو صدقه بده از طرف او، میدن به من، من میرم صدقه میدم. پس همین مال رو من به ذمه بود متشخصش کردم، معینش کردم در خارج با اینکه تحویل حاکم شهر که ولی اوس بده، و همون مال رو میدن به من، من میرم از طرف مالکش صدقه میدم. بنابراین پس راه صدقه دادن است. اینجایی که من میدانم ذمه‌ام مشغول است به یه مبلغ معینی و مالکش رو نمیشناسم، وظیفه این است که صدقه بده. حالا یا از باب این که به اون روایات تمسک میکنیم، القاء خصوصیت میکنیم، یا اگر القاء خصوصیت نتونستیم بکنیم به این صحیحه که الان خوندیم تمسک کنیم، یا لااقل بگیم اینو مشخصش میکنیم در خارج، میشه مال مشخص در خارج معین مجهول المالک صدقه میده. این را صورت اول. صورت دوم این که مقدار مال مشخصه ولی مالک معلوم است. اینجا این بود مالک معلومه، هر دو مشخصه. میدانم 1,000,000 تومان مال من بدهکارم به ذمه من هست، مال حرام، مال کی؟ مال زید، با او تجارت میکردیم، با او طرف ما حساب بودیم، از او 1,000,000 مال پیش من هست. خب اینجا چی؟ راهش خیلی روشن. قبلا میگفتیم دفعه او اله، میرد به مالک میده، میدانم 1,000,000 به ذمه من حرام هست، مقدارش مشخص، مالکم مشخص، میرم به مالکش میدم، نجات پیدا میکنم از حرام. یه صورت دیگه هم اینجا تصور میشه که مالک مشخصه ولی مردد بین دو نفر، علم اجمالی داره، مشخص نیست زید، یا زید است یا عمر. پس مقدار مال که مافز مز حرام مشخص 1,000,000، مالک هم مشخصه، مجهول نیست که برم صدقه بدم، معلومه منتها مردده، نمیدونم مال زیده یا مال عمره. اینو قبلا داشتیم که محصول معلوم بین عدد محصور. اینو راهش چیز بزنیم برای فردا دیگه. و صلی الله علیه و سلم.